أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سورة مباركة إسراء در مكة نازل شد. در اون فضا عده مؤمن بودن و عده مشرک. مؤمنان از آزار مشرکان در امان نبودن. تنها راهی که برای مؤمنان بود این بود که اونها را به عواقب تلخشون آشنا کنن، بگن شما دوزخی هستید، عذاب بعد از مرگ به انتظار شماست. بمانند در چنین فضای آیه نازل شد که ادبیات محاوره شما بلتی هی احسن باشه. گاهی ممکن است در زمان جهاد یا دفاع کسی نظیر ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بت پرست ها بفرماید افن لکم ولما تعبدون من دون الله، بعد هم دست به تبر بشود و جعلهم جزازن الا کبیرن له. یا ذات اقدس اله در موقع ضرورت برای دفاع از کیان اسلامی سوره و بارکی تبت یدا ابی لهب رو نازل کند، نام او را ببرد و هلاکت او را هم اعلام کند. اینها مورد دفاع است، مورد جهاد است، زمان جنگ است، زمان مبارزه است و مانند. اما ادبیات محاوره در حال عادی همون بلتیه احسن است. مطلب بعدی آن است که کلمه بعض بر هر دو گروه صادق است. اگه گفتن بعضی بر بعضی فضیلت دارند، هم یک جانبه بر یک جانبه صادق است، هم بر دو جانبه. از این که در باره شرایع و مناهج فمول لکل شرعتن به منهاجا جعلنا لکل شرعتن به منهاجا، شریعت هر کسی پیامبری با شریعت دیگر یه تفاوتی دارد. منهاج هر کسی با روش پیامبر دیگر تفاوتی دارند. اینا یه تفضیل های متقابلند. تفضیل های طولی هم هست که درباره قرآن فرمود قرآن گذشته از اینکه مصدق کتب آسمانی قبلیست مهیمن بر اونهاست. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که منشأ همه فضائل اسمای الهی است که به ذات اقدس اله که مسمای این اسماس خصم می شود. به بعضی ها اسمای جمال دادن، به بعضی اسمای جلال دادن. همین اسامی نورانی که در دعای شریف جوشن کبیر هست به مانند آن، اینها اسمای الهی هست. بعضی ها مظهر یه قسم اسمای جمالی هست، بعضی ها مظهر یه قسم اسمای جلالی هست. اون که جامع بین همه این هاست فضیلت یک جانبه دارد، نه فضیلت دو جانبه. مطلب دیگر در جریان معجزه است که تفاضل انبیا گاهی در اعجاز است. معجزه گاهی قولی است و گاهی فعلی که در کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید. معجزه های قولی هم براهینی است که انبیا آوردند. یک کسی که درس خونده نیست و اصلا مکتب نرفت اونچنان معارف عالیه و مطالب برهانی می آورد که همه را خاضع می کند. این میشه معجزه قولی. اون جریان عصا زدن و امثال زاره که موسی کریم سلام الله علیه داشتن و مانندان میشه معجزه فعلی. وجود بارک حضرت خاتم هم معجزات فعلی داشت هم معجزات قولی. معجزات قولی سخن از معارف علمی است، معجزات عملی همون کار خارج است. این که در بحث‌های قبل گفته شد به این که وحی سلطان معارف است، یعنی اون چرا که پیامبر می فهمد و پیامبر می آورد اون سلطان معارف است. هیچ علمی در ردیف او نیست، چه اینکه هیچ عالمی هم در ردیف او نیست. وقتی کتاب را آورد، وحی را آورد، به جامعه القا کرد، در اختیار جامعه گذاشت، از اون به بعد از این متون مقدس علما استفاده های میکنن. اون چرا که علما از این متون مقدس بهره میبرن میشود ادله نقلی. این ادله نقلی در قبال ادله عقلی است که هر دو بالن برای یک عالم. اونگاه اون که با دلیل عقلی فکر میکند و این که با دلیل نقلی فکر میکند، اینا همتای همه. یعنی یک حکیم همتای فقیه هست، نه این که معاذالله حکیم همتای پیامبر باشد یا حکمت همتای وحی باشد. وحی اصلا مقابل ندارد، برای اینکه علم بلا واسطه است و عصمت همه جانبه. یعنی در تلقی علوم از ذات اقدس اله عصمت است، در حفظ و نگهداری علوم متلقات عصمت است، در انشا و ابلاغ و املا عصمت است. هیچ جا برای اشتباهی نیست. اما چه حکیم چه فقیه سرتاپا ممکنه که در یه مطلبی اشتباه بکنن. اون علوم عقلی در مقابل این علوم نقلی است، این علوم نقلی در کنار اون علوم عقلی است. این که می‌بینید در کتاب‌های اصول یا فقه می‌فرمان به یدل علیه الادله الاربعه، دلیل عقلی اقام می‌کنن، دلیل نقلی اقام می‌کنن، اینا هم صدهن. ما دلیل عقلی بر براءت داریم، قبه قابلا بیان، دلیل نقلی بر براءت داریم، رفع آن امتی تست، اینا هم تایی همه. اما اون که معصوم است و حمی آورد و اصلا مقابل نداره. خب ولقد فضلنا بعض النبیین اهل بعض، میمونه تفاوتی که احیانا معجزه با ریاضت دارد، معجزه با کارهایی که مراتزه میکنن و مانندان دارد، کارهایی که مرتازها انجام میدن یا صاحبان علوم غریبه نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلک انجام میدن، همه اینها علم است. یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، رای فکری دارد، استاد دارد و شاگرد. منتها حالا چه سودمند نیست، جدای از جامعه هست، دور از جامعه است، غریب است. مثل علوم غریبه با غین، مثل علوم غریبه با قاف یکسان است. یعنی یک مدرسه است، عالمی است، معلمی است، متعلمی است، کتابی است، موضوعی است، محمولی است، مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، منتها سودمند نیست، اینو گذاشتن کنار. علم است، راه فکری دارد، اما معجزه راه فکری ندارد. این چنین نیست کسی بتونه صدها سال درس بخونه کار موسی کلیم را انجام بده. این به اراده قدسی صاحب او وابسته است، برخلاف ریاضت ها. این ریاضت ها راه فکری داره که اگر مثلا 20 سال اینجور بشینی، 10 سال اینجور زندگی بکنی، این ذکر رو بگی، اون ورد رو بگی، اون حال داشته باشی، اون تمرکز داشته باشی، به اینجا میرسی. عده زیادم به این راه میرسن. این یه فرق اساسی و جوهری علوم غریبه با معجزه. و فرق مهمترش این است که اینها ابطال پذیرن. یعنی همه این علوم غریبه، همه کارهایی که مراتزه می کنن، کاملا وقتی ولی خدا اراده کنه جلوش گرفته میشه. اما معجزه ابطال پذیر نیست، یعنی هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند جلو او رو بگیرد. فرمود به این جندنا لهم الغالبون، فرمود این جند ما، چون به اراده ازلی وابسته است. لذا وقتی به انبیاء علیهم السلام پیشنهاد می‌دادن شما معجزه بیارید، آیه بیارید، می‌گفتن ما لکان لنا نأتی بات الا باذن الله. خب بس یه طرف قضیه الله هست، میشه مبدا فاعلی، یه طرف قضیه پیامبر هست، میشه مبدا قائلی. این تابع محض است، اون مطبوع صرف. اون وقت با اراده خدا کی میتونه در بیفته؟ چون سراسر عالم سپاه خدا و ستاد الهی هست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. اون وقت فرمود بسترها، فرمود در برابر اراده ما هیچ شکستی نیست. و این جندنا لهم الغالبون. بله خب، اون یک مهمترین علتش قداست روح معجزه آور است. اگر الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، ای کسی نفس معصوم شد، و به جد فرمود اگر آفتاب دست راست من قرار بدید، ماه دست چپ من قرار بدید، من از حرفم دست بر نمی دارم. و اگر هم محالا ممکن بود به فرض محال اونا آسمان و زمین را در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن، حضرت عوض نمی شد. یه همچه روح منزهی سبب است، سبب غریب است به اذن الله برای معجزه، یا نه مجرای فیض خدای سبحان است بر اساس قرب نوافل که فرمود کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو لسانهو و کنتو یدهو لذی یبتشو به ها و رجلهو لذی یمشی به. ذات اقدس اله در مقام ثالث، مقام ثالث یعنی مقام ثالث، مقام اول که هویت مطلقه است، رأسا منطقه ممنوع است، مقام ثانی که صفات ذاتی است، اجتناب به اونها مقدور نیست، اینم منطقه ممنوع است، مقام ثالث وجه الله است، فیض الله است، ظهور الله است، کار خداست، این مقام امکانه. در مقام ثالث بر اساس قرب نوافل ذات اقدس اله فعل او به وسیله پیامبر ظهور میکند، قول او به وسیله پیامبر ظهور میکند. یعنی همونطوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، همین همچنین میشود در سوره مبارک نجم گفت و ما نطقت اذ نطقت ولکن الله نطق. این که فرمود و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینه. بنابراین اگر اراده الهی است شکست پذیر نیست، نه اینکه فرضش محال باشد، این فرض محال است. کسی بخواهد در برابر اراده اله بایسته، خود اون شخص که سرباز خداست. هیچ موجودی در سماوات و ارض نیست مگر اینکه جند الله است. اگر لله جنود السماوات والارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الله است، اگر طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فرمود و علم و عباد الله ان خلواتکم عیونه و جوارحکم جنوده، نبود همین اعضا، همین جواره، همین قلب، همین دست، همین پا که با او دارید مینویسید، میگید، کار میکنید، همین سربازان خدا. گاهی خدا انسان را با زبان آدم میگیره، با دست انسان میگیره، با پای انسان میگیره، یه جایی رو نمیره، میره که نباید بره، یه چیزی رو امضا میکنه که نباید بکنه، حرفی رو میزنه که نباید بزنه. خدا زید را با زبان زید میگیرد، دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمیکند که، چون زبان زید سرباز خداست. طبق این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود جواره حکم جنوده، همینه دیگه. این که بینید خیلی های کاری میکنن بعد آبروشون میره، کسی آبروشون رو نبرده. اگر ذات اقدس اله بخواهد کسی را بگیرد که از جای دیگه لشکرکشی نمیکنه که، همین شخص رو با دستش میگیره. بنابراین فرض ندارد، نه اینکه فرض محال است، فرض ندارد کسی در برابر اراده ذات اقدس اله بخواد به مبارزه برخیزه. لذا معجزه به ارادت الله بس وابسته است، مبدا فاعلی. مبدا قابلش هم قداست روح انسان کامل معصوم مثل پیامبر به امام سلام الله علیه و آله این هست. اون وقت در برابر این نه ریاضت مراتزه کار آمد هست، نه سحر ساحران و شعبده مشعبدان. جریان سحر ساحران در مبارزه با معجزه وجود مبارک موسی کریم این فبود اینها تلقف ما یفکو انما ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. صحنه مبارزه و مناظره صحنه مار بود و تماشاچیان هراسناک فاصله گرفتن. سحر و اعیان الناس و سترهبو هم و جا او به سحر عظیم. وجود مبارک موسی کریم همین که اسهار انداخت، همه اون چوبا چوب شدن، همه اون تنابها تناب شدن، نه این که اونا را بلعید، سحر رو باطل کرد. اما تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحرین، مثل شکل اول است، یعنی تلقف الکید. وقتی وجود مبارک موسی کریم اثار انداخت، تماشا چاد یعنی یک مار دمان است فقط تو میدان در حرکت بکنه، بقیه چوباس افتادند و تنابهاس افتادند. و اول کسی که پذیرفت و خضوع کرد و ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن که بوده این از اون قبیل نیست. بنابراین معلوم باید خبرش ثابت بشه، تو بحثای قبلی هم گذاشت، باید روایتش ثابت بشه و توجیه بشه. ظاهر قرآن این است که کید را بلعید، نه چوب را. تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر. از این شفافتر فرمود اون چرا که اینا کردند اسامی بلعید، این یک آیه. بعد فرمود اینا کید کردن، اینا که اسا نساخت، چوب نساختن که، اینا که تناب نوافتن که، اینا کید کردن. ظاهر آیه اینه، اون باید ثابت بشه، سندش درست بشه. یک، بعد از اینکه درست شد سند، دور صدور و جهت صدور و دلالت این عناصر سگانه درست شد، عرضه بر قرآن بشه تا حجتش ثابت بشه. خب اونا یه سلسل کرام، اگه چیزی به عنوان تحدی باشه، چون با تحدی اگر مغرون شد اصطلاحا میگن معجزه، و اگر با تحدی نبود میشه کرامت. ولی اگر چیزی در راه دین از انسان کامل رسیده است، خواه امام خواه پیغمبر، این قابل معارضه نیست، نه محال است. چون راه علمی ندارد که مثلا 1000 سال بعد یا 1,000,000 سال بعد آدم بفهمه چجور از دل سنگ ناقه در میاد. بله، علت معلوم، علتش، علت اساسیش ارادت الله است و مبدع قابلش هم قداست رو. انبیا بله میتونن بیارن، پیامبر بعدی میتواند کار پیامبر قبلی رو بکنه. شی بی علت نیست، ولی علتش قداست روح و نزاهت روح انسان معصوم است. وجود مبارک موسی کریم یه دعا میکرد مرده زنده میشد. وجود مبارک ابراهیم خلیل این 4 حیوان را خوند، سم مبعهن، مگه دیگران میخوندن میامد، سم مبعهن یعتینک سعیا. وقتی اسم این 4 حیوان را وجود مبارک ابراهیم خلیل که پس از دیگری برد همه زنده شدن. قداست روح انسان کامل معصوم مبدع قابلی است و ارادت الله هم مبدع فاعلی هم علتش. اگر این علت هست معارض بر نمی داره. بنابراین علوم دیگه، کار مراتزه، کار سحره، کار شعبدوازا، اینا هیچ کدوم نمی توانند در برابر معجزه باشند. بنابراین انبیاء علیهم السلام یا در اثر داشتن اسماء حسنای متفاوت، یا دارای داشتن در اثر داشتن معجزات متفاوت، یا در اثر داشتن کتابهای متفاوت، یا در اثر داشتن مناهج متفاوت که لکل شرعتن منهاجا، اینا تفضیلهای متقابل دارن. اون کسی که در همه این رشته ها حرف اول رو میزند مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این تفضیل یک جانبه دارد. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا، که زبور با الف لام و زبور بی الف لام هر دو یک. بعد فرمود شما که آلهه دارید، این آلهه اگر از سنخ اسنام و اوسان باشه که در آیات دیگر ابطال شدن، اگر از سنخ ملائکه باشن، عیسی مسیح باشد، عزیر باشد که جز قدیسین بشرن، یا احیانا جن باشن، شما اینا رو چرا عبادت میکنید؟ اصل مشروعیت عبادت این بت‌ها را اونا به ارادت الله استناد دادن که خلط بین تکوین و تشریع بود که گذشت. در آیات سور قبلی این خلط گذشت، اونا میگفتن به این که ما و پدران ما این بت‌ها را میپرستیم، به میپرستیدن. شرایعی هم داریم، خدا هم هست و قدرت بیکران دارد. اگه این حرفا باطل باشد خب چه رو ما رو میگیره دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. که ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، این یه خلطی است بین اراده تشریعی به تکوینی. بله قدرت الهی نامتناهی است بخواد جلو شما رو بگیره، اما لا اکراه به دین بنا نیست کسی رو با جبر و با قدرت به بهش ببرن. که قل الحق من شاء فليؤمن من شاء فليكفر انا هديناه النجدين ما شاكر مما كفر وما ندون. مردم در کفر دین آزادن، این کمال دین است که مردم آزادی میده تا متکامل بشن. کمال انسان در این است که آزادانه یه راه رو انتخاب بکنه، لا اکراه فی الدین. اما عقل از درون، فطرت از درون، وحی و نبوت و شریعت و امامت از بیرون راهنمایی کردن که اگر صراط مستقیم رفتید پایانش بهشت است، کجراها رفتید خضوع و فقرلو ثم الجحیم سلو شما رو تعقیب میکند. گفتن نرید، تحکید کردن، تحذیر کردن، منع کردن، راهنمایی کردن. این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی کسی را نگیرد معلوم شد به این کار راضی است. تشریعاً که جلوش گرفته، تکوینن هم باز گذاشته تا کمال اشخاص معلوم شه. این یه مغالطه‌ای بود که اونا کردن و قرآن هم پاسخ شنو داد. اما که اصل بت پرستی را توجیه کردن، اما سر پرستش این فرشته ها و امثال فرشته ها را در سوره مبارکه زمر و یونس مشخص فرمود. بعد از ارائه این دعایه در آیه محل بحث سوره مبارکه اسراء پاسخ اون دعایه را بیان میکند. در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه زمر به این صورت فرمود، اونا میگویند به این که ما بت‌ها را عبادت نمی کنیم مگر این که اینا مغرب باشن. آیه 3 سوره مبارکه زمر: الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء. حرفشون این است، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. زلفا یعنی درجه، عزلفت هم یعنی آماده شده است. خب این درجاتی را که اینا طلب میکنن به وسیله عبادت ملائکه و امثال ملائکه است. پس اونها ملائکه را یا قدیسین بشر را عبادت میکنن تا این معبودها اونها را به خدا نزدیک بکنن. در ابطال این نظر آیه محل بحث نازل شده است که قرد الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون. یعنی این بت‌هایی که شما را اینها را دعا میکنید، دعوت میکنید، عبادت میکنید، اولئک الذین یدعون، این بت معبودها خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، شما میخواد مقرب شما باشن، خود اونا مقرب میخوان، خدا را عبادت میکنن تا به خدا نزدیک بشن، شما اینا را عبادت میکنید تا شما را به خدا نزدیک بکنن. اولئک یعنی این آلهی که شما اونها را میخوانید، اولئکی که الذینی که شما مشرکان یدعون اونها را، اون اولئک اون الذین یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اونها به دنبال تقرب الی الله هم وسیله طلب میکنن، شفیع طلب میکنن، عبادت اونها وسیله است، اقرار اونها وسیله است، خضوع اونها وسیله است. خب همین خدا به شما هم که اقرب و الیکم من حبل الورید است، چرا اونا رو میپرستید؟ کاری هم از اینا ساخته نیست تا خدا نخواهد. شما اگر منافع دنیایی دارید از اینا ساخته نیست، منافع معنوی دارید از اینا ساخته نیست، شما برای چی عبادت میکنید؟ اگر مقصودتون کشف ضر و نیازهای دنیاست، قرد الذین زعمتم، معمولا زعم در این گونه از موارد همون گمان باطل و خیال ناروا و حرف کذب و امثال ذالک است. قرد الذین زعمتم من دونه، یعنی من دون الله خدا رو میخوانید، اینا که فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس برکت دنیایی ندارن، اینا خیر دنیایی ندارن، چی کار از اینا ساخته است؟ فلا یملکون کشف الضر عنکم را تحویلا، نمیتوانند این مشکل شما را حل کنند نه حالتون را جابجا کنند. اگر برای معنویت و تقرب الی الله و امثال ذلک است، اینا که خودشون به دنبال مقرب میگردن که اولئک الذین یدعون، اینا یبتغون الی ربهم الوسیله. این ایهم را جناب زمخشری در کشاف دو تا احتمال داد، این که این ایهم بدل باشه از ضمیر جمع یبتغونه، یبتغونه یعنی یبتغی ایهم اقرب، اون که از دیگران به خدا نزدیک طرف، یعنی اگر شما به انبیای رو میپرستید اون پیامبری که از همه بالاتر است، اگر ملائکه رو میپرستید اون فرشته‌ای که از همه بالاتر است، اونی که اقرب است تازه وسیله میخواهد فضلاً از غیر اقرب. این و احتمال اول که خیلی از آیه متبادر نیست. آیه دوم این است که همه اینها در صدد اینند ببینن کی اقرب است. نظیر بسته به قول خیرات، نظیر سارو الی مغفرتین، خود اینها در تلاش و کوششن که کی جلوتر میفته. ایهم اقرب یعنی سعی کوششون اینه که کی نزدیکتر به خدا بشه اینها. و هر تقدیر خود اینها به دنبال اقرب میگردن و شما رو مقرب شما باشن. خاصیت بعضی از علوم معرفتی یک که از دعا به مناجات گرفته شد و ویژگی قرآن و دعا اینه که ضمن این که نظام علی و معدی را امضا می کند طبق بیان نورانی که مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده، انما یجری الامور به اسبابها یا انما تجری الامور به اسبابها، که نظام علی است. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که کل قائم فی سواه معلول، که نظام علیت است. همین بیان در فرمایشات امام رضا سلام الله علیه اینطوری که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده، اونم همین است که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت میخواد. ضمن این که بیان هست امیر نظام علی رو امضا میکند، بیان رشدین بارک امام رضا نظام علی صادر میکند، این دعای روایت مرحوم کلینی نظام علی صادر میکند، اون چی که از قرآن و دعا برمیآید یک، و اهل معرفت او را هم تعقیب میکنند دو، آن است که ما دو جور علت داریم. یه علت مشخص که هر چیزی کار خاص از او ساخته است. یه علت العلل داریم که او علل را علت کرده است و میتواند جلو اونها را بگیرد و سلطه او از همه بیشتر است، به همه نزدیکتر است. و والله این که فیغزی حاجتی به غیر شفیع اندی، این تو دعای ابی حافظ سمالی همینه. این راه تو کتابهای اهل معرفت بیشتر تعقیب میشه. یعنی در این حال که ما موظفیم تو مسائل علمی نظام علی را به کار ببریم، یک، در مسائل اجرایی و عملی از اسباب و علل کمک بگیریم، دو، این رو هم بدانیم که یک سبب سازی هست و یک سبب سوز. اون مسبب الاسباب و بالا نیست که ما از با طی این علل و اسباب بونجا برسیم. وقتی بونجا رسیدیم میبینیم سلسله جنبان همان واحد است. او به هر چیزی از علت بالاترش نزدیکتره. اگر این آبها، اگر آب و کود و خاک و شیار و هوا و نور و اینها در پرورش یک درخت اثر دارد که یک درخت خوش را بارور کند، یه چیزی هست که از همه اینها به درخت نزدیکتر است و اون ارادت الله است. فجاءها المخاض الى جزء النخله، همین درخت نخلی خوش را فوراً سرسبز کرده. دیگه نفوذ اراده الهی به این چوب که او را نخله بارور کند از آفتاب بیشتره، از هوا بیشتره، از نور بیشتره، از آب بیشتره، از شیار بیشتره، از کود بیشتره، از باغبان نزدیکتره. این راه دعا را قرآن و روایات به ما آموخت. اون اهل معرفت به دنبال این راه هم که میگن این که هست با ما که اقرب الینا من حبل الورید، شرطش اینه که فقط او رو بخوانیم. حال میمونه مسئله استجابت دعا. دعا اگر خالصانه نباشد، مثلا 99.5% باشد، یه همچه دعای مستجاب نیست، مثل عبادت دیگر. بعضی از امور است که اگر مخلوط بشود مستهلک میشود، آسیب نمیرساند. مثل کسی که یک دیکه بزرگ حلیم داره، دیکه بزرگ آبگوش داره، دیکه بزرگ آش داره، خوردن خاک خب حرامه. این آشپزی که اون کفگیر بزرگی که مثل بیل از دست اوست دارد دیکه بزرگ را هم میذارن که چند صد نفر رو غذا بده، اگر یه مختصر خاک کنار این دیوار بیفته تو این دیک هم بخوره مستهلک بشه، یه خوردنش حرام نیست. این مستهلک میشه، چون مستهلک شد همین حرام میشه حلال. ولی اگر همین آشپز دستش خونی باشه، یه قطره خون بیفته تو این دیگ، کلش میشه آلوده. این مهلک است نه مستهلک. کارها دو جوره. بعضی از کارهاست که اگر زمینه بشه مستهلک میشه، اعتنا نمی کنم بشه، اما ریا مهلک است. یعنی کسی 99% برای خدا عبادت کرد، 1% به مردم بخواد نشون بده. این 1% مثل یه قطره خونه که کل اون عبادت رو آلوده میکنه. فرمود این چه نیست که ما مشروب رو هم قبول بکنیم، خالص رو هم قبول بکنیم، منتها خالص رو بهتر. الا لله الدین الخالص. دعا هم همینطوره. این یه اصل. اگر کسی واقعا دعا کرد اجابتش به ضرورت است و قطعی است، اینم اصل دوم. اصل سوم اینه که الاجابتو علی انها، خدای سبحان فهم لبک، چی میخوایی؟ بدون تردید جواب میدهد. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرمود تو بگو، فرمود من خودم میگم. اذا سألک عبادی انی، نفرمود قل انه غریب، نخیر خودم میگم انی غریب، انی غریب اجیب دعوت داز دعانه، میگم چی میخوایی؟ اگر او گفت من فلون چیز میخوام، چون خدا ارحم الراحمین است، اقدر القادرین است، اجود الاجودین است، بررسی میدوند رو علم ازلیش که این شی مصلحت هست برای او، همینو میده. اگر بداند که این برای او مصلحت نیست، چیزی دیگر میده. اگر چیزی دیگر لازم نداشت، سیئه از سیئات او کم میکنه. اگر سیئه نداشت، حسنه بر حسنات او افزوده میکنه. این مراحل 4-5 گونه تو روایات ما تو بحث استجابت ادیه است. اینه که میبینید ائمه علیهم السلام وقتی دستشون به دعا برداشت شد، به سر میمالیدن، به صورت میمالیدن، دست میبوسیدن، میبویدن، میگفتن این دست به دست خدا رسید، این دست خالی بر نگشت. چرا مستحب است انسان به صورت بماله این دعا وقتی کرد؟ این خالی که بر نگشتی. بنابراین اگر استجاب، اگر خالص بود، استجابت یقینی است. ولی استجابتو علی آنها این 4 و 5 ممکن نیست جواب نده. حالا گاهی انسان مخلصاً با گریه چیزی رو میخواد، مثل اینکه کودک یا نوجوانی با اخلاص از پدر و مادرش موتور میخواد، خدا میدونه برش خطر داره، این با اخلاص میخواد، با گریه میخواد، ولی پدر و مادر که به حال و مهربون تر از خود او هستن میدونن مصلحت نیست، خب اینو نمیدن، یه چیز دیگه بهش میدن. مسئله اینکه خدای سبحان چی میده اون 4 مراحل 4-5 گانه بعدی است، اما لبه ای که خدا ضروری است، که خدای سبحان دعای مخلصانه را بی پاسخ نمی گذارد. فرمود از اینا که کار ساخته نیست، کار دنیایی که ساخته نیست، کار معنوی هم که ساخته نیست. قرد و لذین از انتم من دونهی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین، یعنی این بتهایی که یدعون، این بت پرست ها اونها را، خود اونها یبتغون الی ربهم الوسیله، که میخوان به ایام اقرب، همونها یرجون رحمت خدا را، همونها یخافونه. درست از فرشته مثل انسان مکلف نیست، اما ذات اقدس را فرمود من یقل من هم انی الهم نجزیه جهنم، نجزیه جهنم. درست است که اینا مکلف نیستن، ولی رو فرض محال اگر فرشته داعی الوهیت داشته باشه جاش جهنمه. رو فرض محال اگر وجود مبارک پیامبر شرک ببرزه، لقد اوهی الیکه و الالذین من قبلکه لن اشرکته لیحبطن عملو، این رو فرض محاله، مثل لوکان فی مالیتون، اینا بالاخره در برابر ذات اقدس اله خاضعه. فرمود اگر این کارو بکنن، یبیرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. اما درباره این که وسوسه شر است و عدمی است و عامل نمیخواد، وسوسه خیر، وسوسه خیر است 1، و امر وجودی است 2، و علت میخواهد 3. اون چی که شر است پیامد اوست که امر عدمی است 4. بیان ذالک اینه، اگر وسوسه نباشه که انسان به کمال نمیرسه. تهذیب نفس به چیه؟ تزکیه نفس به چیه؟ جهاد اوسد یا اکبر به چیه؟ به اینه که دعوتنامه از طرف شیطان میاد، دعوتنامه از طرف انبیا و اولیا میاد، انسان بین این درگیر میشه و جهاد نفس شروع میشه. اگر خدای ناکرده گرفتار شد که لعمارتون به سود دامنگیرش میشه. اگر انشالله دارای نفس مطمئنه بود که این نفسش به جای که اماره به سود باشه اماره بالخیر است، پس به وسیله وسوسه هر کس به جای رسید به او رسید. چون وسوسه امر وجودیست، فاعل میخواد که شیطان است و درگیرم میشه به خیرم هست. اونی که شر است اینه، اگر کسی خدای را کرده دامن گرفتار وسوسه شد، عدالت را از دست داد، تقوا را از دست داد، طهارت را از دست داد، زوال العدل، زوال الطهاره، زوال التقوا، زوال الاسم، زوال الامانه، زوال الصدق، زوال الحق، این امور عدمی است. این امور عدمی محصول اون خضوع در برابر شیطان است. مثل که مار و عقرب شر نیستند. شر از مار یا عقرب انتزاع نمی شود. مار و عقرب حیوانی هستند که عقل و شرب دارند، زاد و ولد دارند. همون طوری که یک آهو و تیهو از زندگیش لذت می بره، مار و عقرب هم از جفتگیری و فرزندداری و فرزندپروریش لذت می بره. تنها شرش اینه که وقتی کسی رو مسموم میکنه یا لیسه ناقصه یا لیسه تامه دامنگیرش میشه شر، یا زوال الحیات که لیسه تامه است، یا زوال السلامه که لیسه ناقصه است. این زوال ها میشه شر. لذا اگر ماری عقربی کسی رو مسموم نکنه، از بین نبره یا بیمار نکنه، شری تو عالم نیست. بنابراین عدم رو از جای دیگه میگیرن و اون عدم هم چون مبدع بلعرز دارد، اومد درباره خیر بودن اون مبدأ بلعرز بحث بکنن. والحمدلله رب العالمین.